نه بر خلاص حبس ز بختم عنایتی، نه در صلاح کار ز چرخم هدایتی. از حبس من به هر شهر اکنون مصیبتی است، و از حال من به هر جا کنون روایتی. تا کی خورم به تلخی، تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه و از دشمن شکایتی.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فهم.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این 17 قسمت شب قصه پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. شب قصه مشخصاً قسمت هایی هست که غیر از شاهنامه است و به داستان هایی غیر از شاهنامه میپردازیم، مشخصاً ساخته شده برای خواب شب شما. این قسمت هم برگرفته از سری داستان‌های 1001 شب. اگر می‌خواید با 1001 شب بیشتر آشنا بشید، قسمت قبلی یعنی شب قصه 16 رو گوش کنید. در ابتدای اون قسمت یک توضیحاتی در رابطه با 1001 شب دادم. اما حامی و اسپانسر این قسمت هم شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات بسیار زیادی همکاری میکنن. اطلاعات تماس باهاشون رو در توضیحات همین قسمت میگذارم. اما بریم و به شب قصه 17 گوش بدیم و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. همونطور که گفتیم، این قسمت هم از سری حکایت‌های 1001 شب و داستان‌هایی که شهرزاد قصه‌گو برای پادشاه یا همسرش می‌گفته تا از مرگ رهایی پیدا کنه و اون شب دختر رو پادشاه نکشه. اما یک ویژگی که داستان‌های 1001 شب دارن اینه که قصه تو قصه هن. یعنی در دل یک قصه اصلی چند قصه و حکایت روایت میشه. این داستانی هم که امروز براتون انتخاب کردم از سردمداران این نوع قصه هاست، چون میبینید که شبیه به یک هزارتو از یک قصه وارد یک قصه دیگه میشیم. اما حکایت صیاد و عفریت. روزگاری صیادی سال خورده بود که 3 داشت و از مال دنیا بی بهره بود مگر ابزار ماهیگیریش که هر روز با اونها به دریا میرفت تا خوراک روزانش رو تأمین کنه. صیاد دام به دریا انداخت و پس از ساعتی خواست دام بیرون بیاره که دید سنگینه. به سختی و با خوشحالی خواست دام رو بیرون بیاره که دید خری مرده نصیبش شده. پس دوباره دام در آب انداخت و منتظر شد. چون خواست بیرون بیاره دید که از قبلی سنگین تره. گمان کرد که ماهی بزرگیه، پس به سختی بیرونش کشید و دید که خمره بزرگی صید کرده. خمره رو شکست و دید خالیه. پس ناامید دوباره دام به دریا انداخت. این بار اما دوباره چیزی از آب بیرون کشید که ماهی نبود. خمره‌ای رویینه بود که درش قلعندود شده بود و به خاتم حضرت سلیمان مهرش کرده بودن. صیاد در خمره رو باز کرد و دید دودی تیر رنگ از اون به هوا بلند شد و از پس اون عفریتی ظاهر شد. صیاد ترسید و با دهان باز چشم به عفریت دوخته بود. عفریت تا چشمش به صیاد افتاد گفت ای سلیمان، من رو مکش که دیگر سر از فرمانتو نمی پیچم. صیاد این رو که شنید گفت ای عفریت، 1800 سال از پیامبری حضرت سلیمان سپری شده. عفریت تا این رو شنید گفت ای مرد، پس آماده مرگ باش. سزای من که تو رو از این زندان آزاد کردم اینه؟ مرگ؟
آری، تو را از مرگ چاره نیست. حالا بگو تو را چطور بکشم؟
آخه گناه من چیه که باید به ناچار کشته بشم؟
میخوای بدونی؟ پس حکایتم رو بشنو. من و صخرالجن از فرمان برداری از سلیمان سرپیچی و سرکشی کردیم. سلیمان وزیرش برخیار رو نزد من فرستاد، اما باز هم سر تعظیم فرو نیاوردم. پس سلیمان تصمیم گرفت تا من رو به این خمره روین زندانی کنه. 700 سال در قعر دریا بودم و در دل داشتم که هر که من رو خلاص کنه اون رو تا ابد از مال دنیا بی نیاز کنم، اما کسی من رو نجات نداد. 700 سال دیگه دامه پیدا کرد، باز هم همین پیمان رو با خودم بستم و اتفاقی نیفتاد. 400 سال دیگه هم بماندم و با خودم گفتم هر کسی من رو برهانه اون رو به هر روشی که خودش انتخاب کنه می کشم. بر این پیمان بودم که تو من رو بیرون آوردی، پس حالا بگو تو رو چطور بکشم.
وقتی صیاد این رو شنید به گریه افتاد و از عفریت خواست که جانش رو بهش ببخشه. پس با دلی زار گفت
ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی، در شرط تو نبود که با من تو این کنی. بر دوستی تو چو مرا بود اعتماد، هرگز گمان نبردم که تو دشمنی.
ای صیاد، بر حیات طمع نبند که جز مرگ چاره ای نیست.
صیاد کمی به فکر فرو رفت و گفت
تو که من رو میکشی، ولی سوگندت میدم که با من راست بگی که تو با این هیکل بزرگ چطور در این خمره رفتی؟
عفریت که این رو شنید پوزخندی زد و برای اینکه نشان صیاد بده دود شد و به داخل خمره رفت. در همون لحظه صیاد درب خمره رو گذاشت. عفریت خواست بیرون بیاد اما نتونست و دوباره زندانی شد. عفریت که خودش رو بار دیگه گرفتار دید گفت
چی کار میکنی صیاد؟
هیچ، میخوام برت گردونم به دریایی که ازش اومدی.
عفریت به ناله افتاد و گفت
مهر از سر خمره بردار تا من بهت پاداش نیکویی بدم.
دروغ میگی، حکایت من و تو حکایت ملکیونان و حکیم رویانه.
این دیگه چه حکایتیه؟
گوش کن تا بهت بگم. در روزگاران پیشین ملکی بود به نام ملکیونان که به بیماری لاعلاجی به نام برس دچار شده بود.
اطبا و حکیمان از معالجه ملک عاجز بودن، تا اینکه روزی حکیمی سال خورده به شهر اومد و حکیم رویان نام داشت. حکیم خبر بیماری ملک رو شنیده بود، پس به دربار ملک یونان رفت تا برای درمان ملک تلاشش رو بکنه. پس به پیش ملک شد و گفت
ای ملک، میخوام بدون دارو شربت رو معالجه کنم.
ملک که در عجب بود گفت اگر بتونی چنین کنی تو رو از مال دنیا بی نیاز می کنم. روز دیگه حکیم پیش ملک شد و گفت
امروز با گوی و چوگان به میدان برو.
چون ملک با گوی و چوگان به میدان رفت، حکیم رویان پیش اومد و چوگان برگرفته به ملک داد و گفت
چنان با قدرت به گوی بزن تا دست و تنت با چوگان خو کنه و دارو بر دستت نفوذ کنه. پس از این به خانه برگرد و به گرمابه برو و پس از گرمابه زمانی بخواب تا بهبودی حاصل بشه.
ملک یونان چنین کرد و پس از اون هم به خانه و گرمابه شد و در نهایت به خواب رفت. صبح که از خواب برخاست دید تنش از لکها و ناخوشیها پاک شده. روز بعد حکیم به بارگاهش بود و زمین ادب بوسید و گفت
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزردی گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد.
حکیم که این شعر رو خواند، ملک بلند شد و اون رو در آغوش گرفت. پس از اون هم بزمی ساز کرد و به خوردن و آشامیدن نشستن. ملک 2000 دینار زر و هدیه‌های گرانبها به حکیم داد و اون رو رهسپار کرد. روز بعد هم که حکیم برای دیدار با ملک به کاخ اومد، باز هم ملک زر و هدایا بهش داد. اما وزیر ملک که مردی بخیل و بدخواه بود، وقتی بخشش‌های ملک یونان رو به حکیم دید، رشک و حسد ورزید. پس پیش ملک یونان رفت و گفت
سرورم، بندگان دربار در این فکرند که ملک رو از اون چه می‌بینن آگاه کنن.
من در حراسم که شما در خطر باشید.
ملک با شنیدن این حرف رنگش پرید و توضیح خواست.
حکیم رویان دشمن جان ملکه.
چه بدخواهی که بی زحمت من رو معالجه کرده. من هرچه در لطفی که اون کرد بکنم باز هم بدهکارم وزیر. گمون میکنم تو از رشک و حسد این رو میگی و میخوای که من اون رو بکشم و پشیمان بشم، همونطور که ملک سندباد پشیمان شد.
سرورم، حکایت ملک سندباد چیه؟
شنیدم که ملوکی از ملوک پارس همیشه به نخچیر میرفت و شاهینی داشت که دست پروردش بود و شب و روز اون رو از خودش دور نمیکرد. تاسکی زرین برای شاهین ساخته بود و به گردنش آویخته بود که هنگامی که تشنه شد آب بخوره. روزی ملک شاهین به دست گرفته با غلامان به شکار شد و دامی پهن کرد. غزالی به دام افتاد. ملک گفت
هر کس که غزال از پیش او رد بشه اون رو میکشم.
سپاهیان به گرد غزال جمع شدن، اما غزال ناباورانه به سوی ملک رفت و از بالای سر ملک جست. غلامان به هم دیگه نگاه میکردند و مشغول پچ پچ شدن و ملک با وزیر گفت
چی میگن، این هم همه برای چیه؟
وزیر در جواب گفت
ملک، تو گفتی که غزال از پیش هر کسی بگذره اون رو میکشی، حالا غزال از پیش تو رفت.
ملک گفت
از پی غزال خواهم رفت تا اون رو به دست بیارم.
ملک از پی غزال تاخت. شاهین هم بالای سر غزال پرواز می کرد تا یک باره بر سر غزال نشست و با چنگالهاش به چشم غزال زد و حیوان کور شد و از حرکت ایستاد. ملک رسید و غزال رو ذبح کرد و از فتراکش آویزان کرد، اما بسیار تشنه شده بود. پس ملک به سایه درختی رفت که دید آبی قطره قطره از درخت می چکه. تاسک رو از گردن شاهین باز کرد و پراب کرد و خواست بخوره که شاهین پری به تاسک زد و آب ریخت. ملک دوباره تاسک رو پراب کرد، اما شاهین باز هم همین کار رو تکرار کرد. ملک عصبانی شد و تیغش رو کشید و پرهای شاهین رو چید. شاهین که به زمین افتاده بود رو به بالای درخت چشم دوخته بود. پس ملک به فراز درخت نگاه کرد و ماری رو دید که زهرش قطره قطره به پایین میچکه. اینجا که دید سخت از بریدن پرهای شاهین پشیمان شد. شاهین رو به دست گرفت و به ایوانش برگشت، اما شاهین دیگه عمرش به دنیا نبود و ملک با عذاب وجدان و پشیمانی ماند. وقتی حکایت ملک یونان به دینجا رسید، وزیر در جواب ملک یونان گفت
سرورم، حکایت تو حکیم رویان با حکایت ملک سندباد متفاوته. اگر نصیحت بپذیری برهی، اگر نه هلاک میشی. چنان که وزیر به پسر پادشاه حیلت کرد خود هلاک شد.
این بار ملک یونان جویا شد که این کدوم حکایته. پس وزیرش شروع کرد به روایت حکایت وزیر و پسر پادشاه.
شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت. پسر خواست که به نخچیر بره. ملک وزیرش رو با او فرستاد. مشغول شکار شدن تا اینکه به غزالی رسیدن. وزیر گفت این غزال رو بگیر.
ملک زاده اسب تاخت، اما او و غزال از دیده سپاهیان ناپدید شدن. ملک زاده به بیابانی رسید و گم شد تا اینکه دختری دید در حال گریه کردن. رسید و از حال دختر جویا شد. دختر گفت
من دختر ملک هندم. برای شکار به اینجا آمده بودم، اما روی اسب خوابم برد و به زمین افتادم و توی این بیابون بدون اسب گم شدم.
ملک زاده دختر رو برداشت و به اسب نشستن و انقدر رفتن تا در انتها به جزیره ای رسیدن. دختر از ملک زاده خواست تا اون رو پایین بذاره. پسر تا دختر رو زمین گذاشت. دختر سرش رو که بالا آورد، ملک زاده دید که دختر تبدیل به غولی بد شکل و مهیب شده. قول فرزندانش رو پیش خواند و گفت که جوانی فربه برای خوردن آورده. ملک زاده که این رو شنید از جانش ناامید شد. قول گفت
چرا ترسانی؟ مگر تو ملک زاده نیستی؟ چرا با مال پدر از چنگ دشمن رها نمیشی؟
دشمن من جانم رو میخواد نظر.
ملک زاده پس از این رو به آسمان سر بلند کرد و شروع به خواندن یزدان و دعا کرد. قول تا این رو شنید گویی که تاب و تحمل نداشته باشه از ملکزاده فاصله گرفت و دور شد. پسر هم تا این رو فهمید بس بهش نشست و پیش پدر بازگشت و حکایت وزیر و اتفاقی که براش افتاده بود رو با پدر گفت. وزیر ملک یونان وقتی قصه به اینجا رسید گفت:
تو هم ای ملک، اگر به گفته ی حکیم رویان دل ببندی، در کشتن تو تدبیری میکنه و به زودی کشته میشی، چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد.
ملک یونان گفت: راست گفتی، او چنان که با آسانی من را از برس و این بیماری پوستی خلاص کرد، میتونه که دست گلی به من بده که من اون رو بویده هلاک بشم. حالا بگو که رای و تصمیم تو چیه؟
ساده است، اون رو بکش و از شرش خلاص شو، پیش از این که اون با تو حیله کنه از دستش خلاص شو.
پس ملک یونان حکیم رویان رو فراخوند.
حکیم، میدونی که از چه بابت خواستم به اینجا بیای؟
حکیم سر تکان داد که یعنی نمیدونه.
تو رو از بهر کشتن آوردم.
حکیم که این رو شنید سخت در عجب شد و حیران ماند و گفت:
آخه به کدوم گناه؟
تو جاسوسی، به قصد کشتن من اومدی، پس پیش از اینکه تو من رو بکشی من میکشمت.
پس ملک دشخیمش رو فراخوند. حکیم گفت:
من رو نکش که یزدان تو رو نکشه.
تا نکشمت ایمن نخواهم بود. همونطور که بی درد سر من رو علاج کردی، حتماً به همین راحتی هم میتونی من رو بکشی.
حکیم رویان که از جانش ناامید شده بود به گریه افتاد و گفت:
قحط وفاست در بنه آخر الزمان، هان ای حکیم پرده عزلت بساز هان. تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو، فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان.
دشخیم به بالای سر حکیم رفت. حکیم به گریه افتاد و گفت:
ای ملک، این پاداش من نبود. تو مرا پاداش همی دهی چنان که نهنگ صیاد را.
ملک که این رو شنید گفت: حکایت نهنگ و صیاد کدومه؟
ای ملک، در زیر تیغ چطور حکایت بگم؟ از من در گذر و به غریبی من ببخش.
یکی از نزدیکان ملکم اومد و از ملک خواست تا از جان حکیم بگذره. ملک گفت:
اگر من اونو نکشم خودم کشته میشم.
حکیم که فهمید ناچار کشته میشه گفت:
ای ملک، حالا که به کشتنم آستین بالا زدی، فرمان بده که من به خانه‌ام برگردم و وصیتی برای اهل خانه بگذارم. من کتابی دارم برگزیده و خاص، اون رو میارم و به تو هدیه میکنم که سودهای فراوانی برای تو خواهد داشت. کمترینش اینه که پس از این که من رو سر بریدی، اون کتاب رو که باز کنی و صفحه دست چپ 3 سطر بخوانی، اون وقت سر بریده که من به سخن در میاد و اون چه که از من سوال بپرسی رو پاسخ خواهم داد.
ملک که این رو شنید حکیم رو با همراهانی راهی خانه کرد. حکیم به خانش رفت و پس از 2 روز به پیشگاه ملک برگشت. کتابی کهن با چیزی شبیه به سرمدان در دست داشت. طبقی خواست و از اون ظرف سرمدان مانند دارویی بر طبق ریخت و گفت:
ای ملک، این کتاب رو بگیر و وقتی سر من رو بریدی فرمان بده که در همین طبق بگذارن و به این دارو آغشته کنن تا خون ریزیش متوقف بشه. اون وقت کتاب رو باز کن و اونطور که گفتم 3 سطر بخوان و از سر من اون چه میخوای بپرس.
ملک کتاب رو گرفت و خواست که اون رو باز کنه. ورقه های کتاب رو به هم چسبیده دید. پس انگشت با آب دهان تر کرد و چند صفحه‌ای تورق کرد. 6 صفحه باز کرد اما اثری از هیچ نوشته‌ای ندید و گفت:
حکیم، خطی در کتاب نیست.
چند ورقه دیگه هم بزن.
ملک باقی برگه ها رو هم از هم باز کرد تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک کارگر شد و فریاد بلندی سر داد. حکیم رویان وقتی حالت ملک رو دید گفت:
ای ملک، نگفتمت هزار کنز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دری، که آهی جهانی به هم بر کند.
هنوز حکیم ابیاتش به پایان نرسیده بود که ملک درگذشت.
Thank you.
حالا به بیرون از این قصه میایم و به لایه قبلی برمیگردیم. این حکایت قصه‌ای بود که صیاد داشت برای اون غول داخل کوزه روایت میکرد، که داخل همون روایت هم دوباره دیدیم که چند روایت دیگه از زبان شخصیت‌ها گفتیم. پس وقتی صیاد سخنش به اینجا رسید گفت:
ای افرید، بدون که اگر ملک یونان قصد کشتن حکیم رویان را نمی‌کرد، کشته نمی‌شد. تو هم اگر نمی‌خواستی که من رو بکشی، یزدان تو رو نمی‌کشت. پس چون قصد جان من رو کرده بودی، حالا تو رو در این خمره به دریا باز می‌گردونم.
افرید تا این رو شنید فریادی برآورد و نالید و صیاد رو سوگند داد و گفت:
تو بدکرداری من رو با بدکرداری جزا نده، همون کاری رو نکن که امامه با آتکه کرد.
این چه حکایتی دیگه؟
من چطور میتونم درون زندان حدیث کنم؟ اگر من رو بیرون بیاری حکایت رو بازگو میکنم.
نه، من تو رو به دریا میندازم. من پیش تو این همه لابه و التماس کردم و تو بر من رحمی نیاوردی. پاداش رهاییت از زندان رو مرگ من گذاشتی. حالا تو رو به دریا میندازم و به همه میگم که هیچ کس دیگه تو رو از این دریا نجات نده و فریبت رو نخوره.
صیاد، اکنون وقت جوان مردی و مروته. من رو رها کن. من هم با تو پیمان میبندم که هرگز بدی به تو نکنم و تو رو از مردم بی‌نیاز کنم.
در نهایت صیاد از افرید پیمانی سفت و محکم گرفت و به نام یزدان سوگندش داد. پس مهر از سر خمره برداشت و در لحظه دودی به هوا بلند شد و افرید بیرون اومد. افرید ضربه‌ای به خمره زد و اون رو به دریا انداخت. صیاد خیال کرد که الان توسط افرید کشته میشه.
افرید، تو با من پیمان بستی و سوگند یاد کردی.
افرید خنده‌ای کرد و گفت:
نترس صیاد، با من بیا تا پاداشت رو بدم.
پس به راه افتادند و پس از ساعتی به کوهی رسیدند. به فراز کوه رفتن و از اونجا به بیابانی فرود اومدن و در اون بیابان برکه آبی بود. افرید بر اون برکه ایستاد و گفت:
دام بر این برکه بنداز و ماهیان بگیر.
صیاد دید که در برکه ماهیانی سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. دام رو به برکه انداخت و پس از زبانی دام بیرون کشید و دید 4 ماهی به 4 رنگ در دامش افتاده.
صیاد، ماهیان رو پیش سلطان ببر که اون با دیدن این ماهیان تو رو بی نیاز میکنه، و اگر گناهی از من رفت ببخش و عذر من رو بپذیر، که من 1800 سال به دریا زندانی بودم. تو هر روز از این برکه 1 دفعه ماهی بگیر.
پس زمین شکافته شد و افرید به زمین فرو رفت و صیاد به شهر اومد و از سرگذشت خودش با افرید در عجب بود. به خانه برگشت، ظرفی پر از آب کرد و ماهیان رو در اون گذاشت. اون رو چنان که افرید آموخته بود برداشته به بارگاه ملک اومد و ماهیان رو پیشکش کرد. ملک که تا به اون روز چنین ماهیانی ندیده بود شگفت زده شد و گفت:
این ماهیان رو به طباخ بسپارید.
400 دینار هم به صیاد دادند و راهیش کردند. اما در آشپزخانه کنیز طباخ ماهیان رو به تابه انداخت و بر آتش گذاشت. کمی گذشت و یک بار دیوار مطبخ شکافت و دختر ماهروی به مطبخ وارد شد در حالی که شاخه خیزرانی به دست داشت. شاخه رو به تابه زد و گفت: ای ماهی، آیا بر سر عهد و پیمان قدیم خودت هستی؟ آشپز که این صحنه رو دید بیهوش شد و دختر پرسش رو دوباره تکرار کرد تا اینکه یکی از ماهیان سر برداشته و گفت: آری، آری. پس از اون همه ماهیان سر برداشته گفتند: اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنیم، ز مهر و دوستی دیگران کرانه کنیم. دختر که این رو شنید تا بر سرنگون کرد و از همون جایی که اومده بود بیرون رفت و شکاف دیوار به حالت قبلی خودش برگشت. کنیز که به هوش اومد دید ماهیان سوخته و تباه شدن. کنیز ملول و در فکر بود که وزیر رسید و ماهیان رو خواست. دختر همون چه گذشته بود رو باز گفت. وزیر که در تعجب بود صیاد رو فرا خوند و دوباره خواست تا 4 ماهی بیاره. این بار خود وزیر هم در مطبخ به انتظار نشست که موقع طبخ ماهیان دوباره همون اتفاق تکرار شد. وزیر رو به کنیز گفت:
حتما باید ملک را از این اتفاق عجیب با خبر کنم.
در حال بلند شد و پیش ملک رفت و اونچه گذشته بود رو باز گفت. ملک گفت که خودش هم باید این صحنه رو ببینه. پس دوباره به صیاد 4 ماهی شگفت‌انگیز رو سفارش دادن و به انتظار نشستن. تا ماهیان رو به تاب گذاشتن، دیوار آشپزخانه شکافته شد، اما این بار غلامکی سیاه رو که چوبی در دست داشت از شکاف وارد مطبخ شد و رو به ماهیان گفت:
ای ماهی، به عهد قدیم و پیمان خودت هستی؟
ماهی سر برداشته در جواب گفت: آری، آری. و دوباره همون ابیات شعر رو خوندن و غلام تابه رو سرنگون کرد و رفت و هر 4 ماهی سوختن و تباه شدن. ملک شگفت زده به تابه و ماهیان سوخته نگاه می کرد گفت: من هر طور شده باید از این اتفاق سر در بیارم. پس صیاد رو فرا خوند و از مکان اون برکه و ماهیان پرسید. صیاد گفت که از پس کوهی پایین باید رفت و در پس یک بیابان به برکه خوش آب و هوایی خواهیم رسید. ملک به همراه سپاهیان و صیاد به سوی برکه به راه افتادن. به برکه که رسیدن ملک از همه پرسید که آیا تا به امروز این برکه رو دیده بودن؟ که همه گفتن نه. پس ملک همه رو مرخص کرد و گفت که میخواد تنها بنشین و به راز این برکه پی ببره. شب که سر رسید ملک با شمشیری کشیده به هر سو نگاه می کرد و می گشت که یک باره در دل سیاهی شب چیزی دید. خوشحال شد و پیش رفت. نزدیکتر که شد قصری دید از مرمر که 2 در آهنی داشت. یکی از 2 در بسته و دیگری باز بود. ملک به نرمی در کوفت. آوازی نشنید. بار دوم و سوم هم در زد. جوابی نرسید. پس آهسته وارد شد و آوازی سر داد تا کسی پیدا بشه. به سرسرای قصر وارد شد و دید زمین با فرش‌های گرانبهایی پوشیده شده و در میان اون حوضی هست. از بلور و 4 گوشه حوض شیرهایی از زر سرخ که از دهانشون در و گوهر به جای آب بیرون می‌ریزه. اما کسی رو در قصر پیدا نکرد. پس در گوشه‌ای نشست و سر در گریبان فرو برد که یک بار آوازی غمگین به گوشش خورد که می گفت:
از حبس من به هر شهر کنون مصیبتیست و از حال من به هر کجا کنون روایتی. تا کی خورم به تلخی، تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه و از دشمن شکایتی.
نه بر خلاص حبس ز بختم عنایتی، نه در صلاح کار ز چرخم هدایتی. از حبس من به هر شهر اکنون مصیبتی است و از حال من به هر جا کنون روایتی. تا کی خورم به تلخی، تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه و از دشمن شکایتی.
ملک چون این آواز شنید از جا جست و به سوی صدا رفت. پرده دید آویخته، پرده رو کنار زد و دید در پشت پرده پسری ماه رو بر فراز تختی که جدای از زمینه بر هوا ایستاده. پسر جوان از فرط زیبایی چنان بود که شاعر گفته: چو آفتاب و مه است آن نگار سیمین بر، گر آفتاب گل و ماه و سنبل آرد ببر. شکوفه را شکن زلف او شده است حجاب، ستاره را گره جد او شده است سپر. به زیر هر گرهی تود تود از سنبل، به زیر هر شکنی حلق حلق از انبر. ملک به جوان سلامی کرد و جوان سلام باز گفت، اما از جاش تکون نخورد و برای بلند نشدن عذر خواهی کرد. ملک گفت: ای جوان، از این برکه و ماهیان رنگین و این قصر من رو آگاه کن، بگو که چرا اینطور گریان و آشفته حالی؟ جوان تا این رو شنید، پردهی که بر تنش بود رو کنار زد و ملک دید که پسر از ناف تا به پا سنگ و از ناف تا به سر به صورت انسانه. جوان گفت: ماهیان این برکه حکایتی غریب دارن. پدرم پادشاه این شهر و نامش محمود صاحب جزایرالسود بود. 70 سال پادشاه بود، پس از اون مرد و این مملکت رو به من سپرد. دخترم اوم رو به همسری گرفتم و اون من رو خیلی دوست داشت، بی من لقمه ای غذا نمی خورد. 5 سال اینطور گذشت تا اینکه روزی به گرما برفت و به خانسالار گفت که غذایی برای شام آماده کنه. من به تختم رفتم و به دو کنیزم گفتم که من رو باد بزنن تا به خواب برم. چشم بر هم گذاشتم اما خوابم نبرد. صدای کنیزکانم که حرف می زدند رو می شنیدم، که یکی از اونها به دیگری گفت: افسوس از جوانی خواجه که به چنین زن بدکرداری دوچار شده. دیگری در جوابش گفت: الحق که چنین زنی که هر شب به بالین دیگر مردان میره شایسته ی همسری پادشاه نیست. کنیز ادامه داد که من از بیمهری همسرم بیخبرم، چرا که همسر من هر شب پارهی بنگ به ساغر شراب من میگذاره، من بیهوش میشم و خودش به جای دیگه میره. وقتی روایت کنیزان رو شنیدم باور نکردم تا دخترم اوم از گرما به برگشت و سفره پهن شد. خوردنی خوردیم و پس از اون شراب آوردن. دخترم اوم جامی خورد و به من هم یک جام شراب داد. من اینطور نشون دادم که شراب رو نوشیدم اما لب نزدم. پس وقتی به بستر رفتیم من وانمود کردم که خوابم برده. لختی که گذشت همسرم بلند شد، جامه زیبا و آراسته به گوهر پوشید و بیرون رفت. من در پی همسرم شدم و دیدم به دروازه شهر که رسید وردی خوند و دروازه گشوده شد. از پس اون به حصاری رسید و وارد یک خونه گلی شد که در میان حصار بود. من هم آهسته وارد شدم و دیدم که به غلامک سیاهی سلام کرد و زمین بوسید. غلام اما با تندی به دختر برگشت که:
چرا اینقدر دیر کردی؟ زنگیان اینجا بودن و هر کدوم معشوقه‌ای در کنارشون داشتن و باده می‌خوردن. چون تو اینجا نبودی من باده نخوردم.
دختر در جوابش گفت: ای خواجه، خودت میدونی که من شوهر دارم، مجبور شدم دیرتر بیام.
ای روسپی، دروغ میگی. به جان زنگیان سوگند که دیگه بهت نگاهم نمی‌کنم، دست به تنت هم نمی‌زنم. تو فقط من باب شهوت به اینجا میای.
غلام اینها رو میگفت و دختر میگریست و التماس میکرد تا در نهایت غلام به دختر رحمت آورد. پس همسر من درخواست خوردنی و نوشیدنی از غلام کرد.
توی اون کاسه گلی پاره گوشت موش هست و توی کوزه سفالی هم کمی شراب.
دختر اونها رو خورد و جام از تن بیرون آورد و به پهلوی غلام رفت و خوابید. من همه اینها رو از روزنه خانه میدیدم و میشنیدم. خشم امانم رو بریده بود. پس با خنجری آخته وارد شدم. هر دو غرق خواب بودن. خواستم هر دو رو به یک بار بکشم، پس خنجر رو فرو آوردم که به گردن غلام نشست. حتم کردم که کشته شده. پس از اون از خانه بیرون زدم و به سوی قصرم دویدم. صبح که سر زد دختر عموم یا همون همسرم رو دیدم که گیسوان بریده و جامه ماتم به تن کرده پیش اومد و گفت: دیشب شنیدم که برادرم رو مار گزیده و برادر دیگه‌ام هم از فراز بام افتاده. پدرم هم به جنگ دشمنانش رفته و هر سه مردن. حالا سزاواره که به عذاب انشینم. من گفتم: هر کاری میخوای بکن. سالی به ماتمداری و اندوه نشست و پس از یک سال گفت: باید به قصر خانه‌ای بنا کنم و قبری در اونجا بسازم و اونجا رو بیت الاحسان مینامم. پس خانه و صندوقی ساخت و غلامکش رو به اونجا آورد و فهمیدم که غلام نمرده، ولی از اون زخم به رنجوری زندگی میکرد و سخن نمیتونست بگه. دخترموی من هر صبح و شب به بیت الاحزانش میرفت و مرهم به زخم غلام میذاشت، تا اینکه یک روز من هم از پیش رفتم و دیدم که خودزنی میکنه و ناله سرداده که:
مرا خیال تو هر شب دهد امید وصال، خوشا پیام وصال تو در زبان خیال. تو را گرامی چون دیده داشتم همه روز، کنار من وطن خیش داشتی همه سال. چون این ابیات رو بر بالین غلام خوند، من باز هم خشمگین و عصبی شدم. با شمشیری کشیده بیرون پریدم و گفتم ای هرزه، چطور این همه دروی و این همه خیانت کردی؟ وقتی من رو دید فهمید که اون شب هم غلام به دست من زخمی شده، پس شروع کرد به خوندن اورادی که من از اونها سردر نمی آوردم و بعد گفت که افسونش نیمه ی تن من رو سنگ می کنه. پس از این بود که من اینطور پایین تنم تبدیل به سنگ شد و محکوم شدم به موندن به اینجا. پس از من مردم شهر رو هم جادو کرد. مردمان شهر اینجا به 4 نوع بودن: مسلمان، یهودی، مسیحی و زرتشتی، که با جادوی این زن تبدیل شدن به 4 ماهی به 4 رنگ. شهر هم تبدیل به برکه‌ای شد و این ماهیان مردمانش. از اون روز به بعد این دختر هر روز به اینجا میاد و من رو اونقدر تازیانه میزنه که از هوش میرم. گویند صبر کن که تو را صبر بردهد. آری دهد، ولیک به خون جگر دهد. ما عمر خیش را به صبوری گذاشتیم، عمری دگر بباید تا صبر بردهد.
ملک با شنیدن حکایت شاهزاده جوان دلش به حال پسر سوخت و قول داد تا برای رها شدنش از این بند و طلسم کمک کنه. پس از پسر جایگاه بیت الاحزانی که غلام زخمی درش به بستر بود رو از ملک جوان پرسید و به اونجا رفت. در ابتدا غلام رو در بستر کشت و به چاه انداخت و سپس لباسهای غلام رو به تن کرد و به بستر اون خوابید تا دختر جادوگر سر و کلش پیدا بشه. پس از ساعتی دختر نخست به سراغ شاهزادی جوان رفت و اون رو حسابی تازیانه زد و پس از اون به خانه غلام اومد. جامی شراب ریخت و نزدیک بستر شد و با اشک و لابه گفت ای خواجه با من حرف بزن. ملک که خودش رو به جای غلام زده بود با زبان زنگیان جمله‌ای گفت و دختر تا دید غلام قادر به صحبت کردن شده شاد شد و از فرط خوشی فریاد کشید. ملک اما در ادامه گفت ای روسپی، با تو رحم آوردن گناهی که تو مسبب همه دردهای منی. دختر با ناله گفت چرا؟ ملک در پاسخ گفت چرا که تو همه روز شوهرت رو تازیانه میزنی و صدای فریاد و ناله اون خواب شب رو از من رو بوده، وگرنه من 100 بار درمان شده بودم. دختر که این رو شنید گفت پس اگر تو موافقت کنی اون رو رها کنم. ملک موافقت کرد. پس دختر فوراً پیش پسرموش رفت، تاسکی آب ریخت، وردی خواند و بر آب فوت کرد. در حال طلسم جوان شکسته شد و سنگ شدگی نیم تنش از میان رفت. پس دختر رو به پسر گفت که از این قصر برو و دیگه بر نگرد که کشته خواهی شد. دختر به بستر غلام برگشت و گفت خواجه من، اون چه خواستی رو انجام دادم. اما ملک یا همون غلام قلابی گفت نه، هنوز راضی نشدم. باید مردمان شهر رو این برکه رو هم به حالت قبلش برگردونی و اون ماهیان رو دوباره به قامت انسانیشون بدل کنی. از ناله و نفرین اونهاست که من دوباره سر پا و خوب نمیشم. دختر با شنیدن این حرف فوراً به نزدیک برکه شد و طلسم رو از برکه و ماهیان برداشت و در لحظه برکه تبدیل به شهری شد و ماهیان دوباره بدل به انسان شدن. دختر دوباره به پیش غلام برگشت و غلام یا همون ملک قصه ما به دختر گفت نزدیک تر بیا، پایت بگذار تا ببوسم چون دست نمیدهد آغوش. اما دختر تا نزدیک شد ملک رو برگرداند و خنجرش رو به سینه دختر فرو کرد. دختر در جا به زمین افتاد و مرد. پس ملک از اونجا خارج شد و پسر رو بیرون از خانه منتظر دید. شاهزادی جوان تا ملک رو دید اون رو با آغوش کشید. هر دو سوار بر اسب شدند و به سرزمین ملک برگشتند. ملک صیاد رو فرا خوند و به اون هدیه های فراوانی داد و سرزمین ملک جوان رو هم به اون برگردوند و یکی از دختران صیاد رو هم به عقد ملک جوان تازه رها شده در آورد. خب این بود قصه صیاد و عفریت از سری قصه های هزار و یک شب شهرزاد قصه‌گو که برای شما روایت کردیم و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. خیلی پیام میگیرم که هزار و یک شب رو شروع بکنید. هزار و یک شب برای خود من همه داستاناش جذاب نیست واقعا، برخیش گاهی خیلی ساده است، اما جای قضاوت هم نداره دیگه. قصه بسیار کهن و قدیمیه و اصلا همین خودش جالبه که ما ببینیم قدیم در صدها سال پیش مردم چه قصه هایی رو میخوندن و برای هم روایت میکردن. اما در هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میکنید نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. اگر تمایل دارید از داستامینوفن حمایت مالی بکنید که چراغ این پادکست روشن بمونه، لینکی در توضیحات هر قسمت هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه که از طریق اون لینک میتونید ما رو حمایت کنید، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. یه دسته از عزیزان ممکنه یک بار فقط همین قسمت رو گوش کرده باشن از داستامینوفن، این شاهنامه‌ای که گفتم، به این دلیلی که ما توی این پادکست از ابتدا شاهنامه رو روایت کردیم و داستامینوفن خب خیلی به قصه های شاهنامش مشهوره. ممنونم ازتون که به این قسمت گوش کردید و امیدوارم که تا قصه بعدی قصتون بی‌غصه باشه.